ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهوری بر تلاش برای تولید و صادرات بیشتر برای پاسخ عملی و قاطع به توطئه‌های دشمنان ملت ایران.
انتخاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی.
تعیین وظایف 8 دستگاه حاکمیتی برای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس.
ادامه واکنش آمریکایی ها به لفاظی رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور علیه ایران
و ادامه اختلاف های اروپا و آمریکا بر سر مسائل تجاری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری به اتفاق همکارانم خانم صارمی و آقای صالحی امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
رئیس جمهور تهدیدهای برخی حاکمان آمریکا را پوچ و بی‌پایه و اساس دانست و گفت این تهدیدها ارزش پاسخ دادن ندارد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تلاش برای تولید و صادرات بیشتر را پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمنان ملت ایران دانست و افزود همان اندازه که مردم با دولت برای ثبات بازار همکاری کنند، پاسخ قاطع ما به سردمداران کاخ سفید خواهد بود. در جلسه هیئت وزیران همچنین عبدالناصر همتی توانست رأی اعتماد اعضای کابینه را کسب کند و جای ولی‌الله سیف را در ریاست بانک مرکزی بگیرد. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور پس از رأی اعضای دولت به عبدالناصر همتی ضمن تشکر از زحمات ولی‌الله سیف گفت دولت هر وقت لازم بداند نیروهای جدید و تازه نفس را وارد هیئت دولت می‌کند.
دولت برای اینکه بتونه این توطئه‌ها رو خونسا بکنه گاهی ممکنه لازم بدونه نیروهای تازه نفسی را به جمع خودش دعوت بکنه.
آقای روحانی همچنین در این جلسه به اقدامات خصمانه آمریکا اشاره کرد و گفت نیازی به پاسخ به یاوه‌گویی‌های سردمداران کاخ سفید نیست.
ما باید در عمل به اونها پاسخ بدیم. ایستادگی ملت ما، وحدت ملت ما، انسجام ملت ما، بی‌اعتنایی ملت ما به طرح اونها و راه اونها، این قدرتمندترین پاسخ ما به سخنان سخیف اونها خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه گفت
دیوان به صراحت به آمریکا اعلام کرد که تا رسیدگی به شکایت ایران شما حق ندارید کاری رو انجام بدید که تأثیر گذار باشه در احکام احتمالی آینده‌ای که ما صادر می‌کنیم. این که آمریکا باید مراقب باشه حالا از زبان روزنامه‌های ایران یا مسئولین ایرانی نیست، حالا از زبان بالاترین مرجع حقوقی دنیاست.
پس از پایان جلسه هیئت دولت، وزرا و اعضای کابینه به میان خبرنگاران آمدند و به سوالات مختلف اونها پاسخ دادن. سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه واگذاری 50,000 واحد مسکن مهر به افراد تحت پوشش بهزیستی در نشست هیئت دولت خبر داد. محمد باقر نوبخت همچنین در خصوص برنامه تغییر ارز مبادله‌ای با شرکای اقتصادی خارجی هم گفت:
ما به تناسب نوع ارزی که با کشورها داریم به غیر دلار و حتی یورو داریم عمل میکنیم الان.
وزیر نیرو هم در حاشیه نشست هیئت دولت گفت به زودی دو نیروگاه برق جدید وارد مدار میشه و مشکلات تعدادی از نیروگاه‌های موجود هم برطرف شده. رضا اردکانیان درباره برنامه‌های وزارت نیرو برای جبران کسری تولید برق افسود:
با صنایع بزرگ مذاکراتی رو در ماه‌های پایانی سال شروع کردیم که در مواقع اوج بار برخی واحدهاشون رو با هماهنگی خودشون بدون اینکه لطمه‌ای به تولید بزنه از مدار خارج بکنن و در ساعات غیر اوج برق ارزان‌تری رو دریافت بکنن. شاهای کشاورزی زیادی رو با کشاورزان به توافق رسیدیم که در ساعات اوج بار چاهاشون رو خاموش بکنن و در ساعات غیر اوج برق رایگان استفاده بکنن.
آقای هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کرد پیش بینی‌های لازم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در روز مبادا انجام شده.
من قبلا هم گفتم موضوع دارو، تجهیزات پزشکی که کالای حیاتی است و کالای اساسی جز مواردی است که همیشه اونایی که از ابزار تحریم استفاده میکنن متوسل میشن برای اینکه سر صدای مردم داره. بنابراین ما باید حواسمون رو جمع کنیم که از این بابت مشکلی بر مردم پیش نیاد.
وزیر آموزش و پرورش هم بعد از جلسه هیئت دولت گفت بر نحوه ثبت نام دانش آموزان در مدارس مختلف نظارت میشه و در صورت اثبات تخلف با متخلف برخورد جدی خواهد شد.
به همکاران خودم، مدیران واقعا زحمتکش مدارس، این تاکید رو میکنم که کاملا بر اساس ضوابط ابلاغی باید ثبت نام صورت بگیره و اگر خدای نکرده موارد تخلفی گزارش بشود و بازرسان ما این موارد تخلف رو تایید بکنند، برخورد جدی با متخلف صورت خواهد گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حیات پاستور عنوان کرد بیش از 220,000 نفر در طرح کارورزی ثبت نام کردند. علی ربیع افسود برآورد میشه حدود 70% از افرادی که در دوره‌های کارورزی شرکت می‌کنند در کارگاه‌ها مشغول می‌مانند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان رو لایحه‌ی بازدارنده و جامع خواند که دولت با قاطعیت از آن حمایت می‌کنه. معصوم ابتکار در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص این لایحه گفت این لایحه بسیار مهم است که از همه جوانب فرهنگی، اجتماعی، قضایی، فقهی و حقوقی به موضوع نگاه شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب کردند ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور وضع مخاطره آمیز محسوب و منجر به مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود. نمایندگان مجلس همچنین وظایف 8 دستگاه حاکمیتی را برای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تعیین کردند. مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ضمن تعیین مصادیق سوء رفتار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان، سن نوجوانان را کمتر از 18 سال تعیین کردند. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان برای ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها و انجام مطالعات و تحقیقات در قوه قضاییه تشکیل شود. نمایندگان همچنین وظایف دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان را در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و وظایف سازمان‌های بهزیستی و زندان‌ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های کشور، تعاون بهداشت و آموزش و پرورش و همچنین صدا و سیما را در حمایت از کودکان و نوجوانان مشخص کردند. فریده اولادقباد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در تشییع جزئیات این لایحه گفت:
اگر والدین از فراهم آوردن اون امکانات آموزشی برای فرزندانشون استنکاف کنند، بار اول که به اونا حالا تذکر داده میشه، در بار دوم به جزای نقدی درجه 7 و بار سوم به جزای نقدی درجه 6 اینا محکوم میشن. ولی در صورتی که والدین تمکن مالی رو نداشته باشن، اینجا وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مکلف هستن که اون امکانات آموزشی رو برای دانش آموزان فراهم کنن.
همچنین بخشی از جلسه علنی به تذکرات نمایندگان اختصاص داشت. حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و میمی، کریمه در تذکری خطاب به نمایندگان مجلس گفت با توجه به وضعیت فعلی جامعه برای رعایت کردن اقتصاد مقاومتی بهتره که نمایندگان تغییرات رو از خود مجلس شروع کنن.
ما نمایندگان از خودمون شروع کنیم تا از حرف به عمل برسیم. بیان مثلا سفرهای خارجی رو کلا ممنوع کنیم مگر مواد استثنایی، تعطیلات تابستانه‌ای که باقی مونده رو انجام ندیم و همچنین روزهای دوشنبه رو بیاریم طرح‌های اقتصادی، لوایح اقتصادی رو اختصاصاً تصویب بکنیم و همچنین اگر که همکاران همیاری بکنن بین 10% تا 20% هم از حقوقمون کاهش بدیم.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی خود برای سومین سال داوود محمدی را به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند. همچنین طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.
همزمان با سال روز میلاد امام رضا علیه السلام، ساخت مجتمع فولاد تربت حیدریه آغاز شد. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم ساخت این مجتمع هزینه ساخت مجتمع فولاد تربت حیدریه را 1 میلیارد یورو اعلام کرد و گفت
این مجموعه عظیم به لطف الهی با تأمین زیرساخت‌های مناسب آغاز به کار میکنه، هم خوراک مطمئن در اختیار این مجموعه قرار میگیره با توجه به اینکه از محل مهم پروژه سنگ آهن سنگان با حدود 35% از کل ذخیره سنگ آهن ایران فاصله نزدیکی داره، در زمینه مصرف آب از نظام آب چرخانی و استفاده از پساب آب شهر تربت حیدریه این کارش رو آغاز میکنه و هم در ترتوسه کاملا متکیز و همین پساب از تکنیک های این مجتمع بهرمند میشه که تکنیک های بدون استفاده از آب هست در بخشی از زمینه هاش، مثل کنسانتری خاف که در سنگان هست و الان داره بدون آب فعالیت میکنه. با نگاه کاملا دوست با محیط زیست این پروژه به ادامه حیاتش خواهد پرداخت.
قرار است مجتمع فولاد تربت حیدریه در مدت 30 ماه ساخته شود. با بهره برداری از این مجتمع بیش از 12,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد.
بیش از 13,000 زائر ایرانی خانه خدا تا کنون وارد مدینه منوره شدند. حجت الاسلام قاضی عسکر، سرپرست حجاج ایرانی و حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت هم وارد مدینه شدند. محمد جعفر آبادی خبرنگار اعزامی خبر رادیو از مدینه منوره گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام قاضی عسکر در بدو ورود به مدینه در جمع خبرنگاران گفت:
به حمد الله شرایط ما امسال شرایط بهتری نسبت به سال گذشته است. حجاج عزیزمون با آرامش بیشتری امسال قدم به سرزمین وحی گذاشتن. تسهیلاتی هم که در مدینه الان وجود داره باز نسبت به گذشته بهتر هست. هرچند باید این قضاوت رو متناسب با شرایط موجود داشت. شعار سالی که انتخاب کردیم معنویت و تحول روحی و اخلاقی است، توجه به سبک زندگی اسلامی است و مسئله عزت و کرامت اسلامی.
همچنین رئیس سازمان حج و زیارت گفت کل زائران ایرانی تا 24 مرداد وارد سرزمین وحی خواهند شد. آقای محمدی درباره چگونگی امکان بهتر و آسان برقراری تماس مخابراتی حجاج ایرانی گفت:
ما یک بستر خیلی خوب فراهم کردیم برای استفاده از اپلیکیشن داخلی که تقریبا اکثریت حجاج هم اینو دارن، ارتباطات صوتی هم داره. یک مشکلاتی در فضای در مجازی عربستان اومده که مکاتبه هم با وزیر حج عربستان کردیم برای اینکه مشکل رو رفع کنن و امکان استفاده از این اپلیکیشن برای حجاج فراهم شه که بازم دنبال می‌کنیم ان شاء الله این رفع.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره وضع تاخیر پروازهای حجاج ایرانی توضیح داد:
به جز یک مورد فرودگاه زنجان که خب مشکل به خاطر فرودگاه و باند فرودگاه تأخیر چندانی نبود الحمدلله، یعنی تا 20 دقیقه اکثر طور میانگین عرض میکنم.
محمد جعفرآبادی خبرنگار اعزامی خبر رادیو مدینه منوره.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر و صداها و تهدیدات اخیر آمریکا ضد ایران را ناشی از استیصال دولت ترامپ دانست. سرلشکر محمد علی جعفری در جمع فرماندهان سپاه در استان فارس گفت هدف مهم دشمن ایجاد نارضایتی میان مردم است.
اونها به شدت دارن مراقبت میکنن، با حفظ فشارهای اقتصادی و فشارهای معیشتی به مردم، با تحریم ها، جنگ روانی، فرهنگی، سیاسی و دامن زدن به بحران‌های اجتماعی نارضایتی تو مردم ایجاد بکنن. مزدورانشون تو منطقه پول خرج میکنن، عوامل داخلیشون، منافقین، سلطنت طلب‌ها با آموزش، با برنامه‌ریزی، با پول‌هایی که می‌گیرن و قول و وعده‌هایی که به اونها دادن، در طول این 40 سال آمریکایی‌ها یک موفقیت تو منطقه کسب نکردن. تمامی برنامه‌هاشون با شکست مواجه شده تو منطقه. در رابطه با خود جمهوری اسلامی همینطور، نتیجه جنگ همینطور، ایجاد ناامنیات جمهوری اسلامی همینطور، تو عراق، تو سوریه، تو یمن، تو لبنان، تو فلسطین هیچ غلطی نتونستن بکنن. بعد اون وقت جمهوری اسلامی ایران را یه ملت بزرگ با فرهنگ، با ایمان، چون بعد داره تهدید میکنه. این حماقت و نفهمی ببینید تا چه حد از ملت ایران سیلی خوردن، سیلی بزرگ، سیلی‌های بزرگ. و بعضی از کارشناس‌های خودشون توصیه میکنن بهش این کارا رو نکن. ایران کشوری نیست با تهدید از پا در بیاد. نتیجه عکس می
در ادامه واکنش آمریکایی‌ها به لفاظی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور چاک شومر، رئیس دموکرات‌ها در سنای آمریکا گفت دونالد ترامپ مستأصل شده است. روزنامه واشنگتن پست هم امروز نوشت رئیس جمهور آمریکا اداره جهان را با بازی گلف اشتباه گرفته و تصور می‌کند به تنهایی می‌تواند بر چالش‌ها پیروز شود. لری ویلکرسون مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت اربده‌ها و سخنان تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران تلاش برای انحراف اذهان آمریکایی‌ها از گرداب مشکلات داخلی است. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشت رئیس جمهور آمریکا انان گسیخته شده است و اقداماتی با پیامدهای ناخواسته انجام می‌دهد. وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نیز سخنان ترامپ را نمایش قدرت خواند و گفت ایران در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد. اما رئیس جمهور آمریکا دو روز پس از لفاظی ضد ایران خواستار توافق به گفته او واقعی با ایران شد. ترامپ در جمع کهنه سربازان آمریکا برجام را برای این کشور فاجعه توصیف کرد، اما گفت واشنگتن آمادگی دارد با ایران توافق واقعی امضا کند. ترامپ در حالی از آمادگی برای گفتگو با ایران در باره توافق به اصطلاح واقعی سخن میگوید که این کشور از زمان انعقاد توافق هسته‌ای هیچگاه به مفاد آن پایبند نبود. رئیس جمهور کشورمان یک شنبه این هفته گفت حرف زدن، مذاکره کردن و سخن گفتن ایران با آمریکا جز تسلیم معنای دیگری ندارد.
رئیس جمهور آمریکا پیش از گفتگوی خود با رئیس کمیسیون اروپا در واشنگتن که با هدف جلوگیری از جنگ تجاری صورت می‌گیرد ابراز بدبینی کرد. رئیس کمیسیون اروپا هم پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد اروپا آماده اقدام تلافی جویانه علیه واشنگتن است. ژان کلود یونکر اعلام کرد به نتیجه دیدار با ترامپ خیلی خوشبین نیستم.
ترامپ که بنا به عادت پیش از خواب و یا پس از بیدار شدن از خواب پیام‌های توییتری ارسال می‌کند، این بار نیز قبل از دیدار با رئیس کمیسیون اروپا نوشت من یک فکری دارم، هم امریکا و هم اروپا همه تعرفه‌ها، موانع و یارانه‌ها را حذف کنند. این پیشنهاد از طرف اروپا چندان جدی گرفته نشده. یونکر فقط گفت به مذاکره با ترامپ خوشبین نیستم.
Es könnte ja auch sein, dass Herr Trump uns etwas anzubieten.
در خصوص گفتگوهای تجاری با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چندان خوشبین نیستم.
پیشنهاد عجیب رئیس جمهور آمریکا در حالی داده شد که تا پیش از این او هم اتحادیه اروپا را دشمن آمریکا خوانده و هم از تعرفه‌ها تحسین کرده و نوشته بود تعرفه‌ها عالی ترین هست.
اتحادیه اروپا در سال گذشته در موازین تجاری با آمریکا 151 میلیارد دلار سود بردن. اونها به ظاهر مهربان به نظر میرسن ولی خیلی سخت هستن.
حالا در این شرایط ژان کلود یونکر نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ و رئیس کنونی کمیسیون اروپا قرار است با رئیس جمهور امریکا که هر روز یک حرفی میزند گفتگو کند تا از یک جنگ تمام عیار تجاری در دو سوی آتلانتیک جلوگیری شود. البته پیش از دیدار یونکر و ترامپ دبیر کل سازمان تجارت جهانی هم قرار است در ژنو سوئیس درباره اوضاع به هم ریخته تجارت در جهان کنفرانس مطبوعاتی داشته باشد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
بحران اختلاف آمریکا و اروپا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. استیو بنن، استراتژیست سیاسی رئیس جمهور آمریکا و دستیار ارشد او، سازمانی سیاسی را در بروکسل تأسیس کرده که هدف آشکار آن تضعیف و در نهایت فلج کردن اتحادیه اروپا است.
وقتی در انگلیس اقدامات استیو بنن، مشاور ارشد پیشین ترامپ رئیس جمهور آمریکا، برای تقویت و ساماندهی گروه‌های راست افراطی در اروپا برملا می‌شود. گروه‌هایی که ضدیت با اسلام و مسلمانان و مهاجران از ویژگی‌های مشترک آنهاست. استیو بنن، مغز متفکر ترامپ که در داشتن دیدگاه‌های نژادپرستانه و فاشیستی شهره است، با سران گروه‌های راست افراطی در اروپا از جمله مارین لوپن در فرانسه، آلیس ویدل در آلمان و ویکتوریا اوربان در مجارستان دیدار و گفتگو کرد.
مستر نایجل فراج.
بنن به تازگی هم با نایجل فراج، دوست ترامپ و چهره‌ای که به ضد مهاجران در این کشور مشهور است، ملاقات کرد. نایجل فراج از رهبران کارزار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا.
حمایت از ترامپ فقط برای جمهوری خواهان یا ایالات متحده مهم نیست، بلکه برای جنبش ما در غرب که استیو بنن مغز متفکر اون به حساب میاد حیاتیه.
استیو بنن در سفر به انگلیس از تامی رابینسون، نژاد پرست انگلیسی که به علت انجام اقدامات مجرمانه به زندان محکوم شده، نیز تمجید کرد. فردی که هوادارانش تلاش کردند جلوی برگزاری تظاهرات گسترده ضد ترامپ را در سفر به انگلیس بگیرند. به نوشته ایندیپندنت، استیو بنن گفته بنیادی که در دست تأسیس دارد در ساماندهی گروه‌های راست افراطی می‌تواند نقشی مهم ایفا کند. این بنیاد برای کسب دست کم 1/3 کرسی‌های پارلمان اروپا در انتخابات پیش رو تلاش خواهد کرد.
تعقیده شماری از کارشناسان در انگلیس، رئیس جمهور آمریکا با رفتار و گفتار خود ثابت کرد که برای تضعیف قدرتمندترین رقیب آمریکا یعنی اتحادیه اروپا از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کنه. حمایت از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در همین چارچوب ارزیابی شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه، چهارشنبه وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. وی حمله تروریستی صبح چهارشنبه در استان سویدا واقع در جنوب سوریه را که منجر به کشته شدن 215 شهروند سوری شد، محکوم کرد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفته است. فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین گفت این گونه حملات نشان می‌دهد مسیری که دولت سوریه برای مقابله با تروریسم در پیش گرفته تا همه خاک این کشور پاکسازی شود، مسیر درستی است. رئیس جمهوری سوریه نیز با اشاره به این حمله گفت این جنایت بیانگر آن است که کشورهای حامی تروریسم تلاش می‌کنند به تروریست‌ها نفس تازه‌ای بدمند تا از این طریق برگه‌ای دستشان باشد و از آن برای تحقق دستاوردهای سیاسی در آینده استفاده کنند. بشار اسد گفت با این حال این گونه تلاش‌ها جز هدر دادن اموال مردم این کشورها و ریخته شدن خون بیگناهان هیچ دستاوردی نخواهد داشت. دو طرف در این دیدار همچنین در مورد همکاری‌های مشترک در پرونده آوارگان سوری و تلاش‌های انجام گرفته در این خصوص رایزنی کردند. رئیس جمهوری سوریه در این ارتباط گفت که دمشق تمایل زیادی به بازگشت شهروندان سوریه به کشور خود دارد و در این راه از هر کمکی چه در داخل و چه در خارج استقبال می‌کنند. فرستاده ویژه پوتین و بشار اسد در مورد تمهیدات اخیر برای برگزاری دور دهم نشست آستانه در شهر سوچی روسیه طی هفته آینده گفتگو و بر اهمیت هماهنگی قوی و مداوم بین دمشق و مسکو در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. الکساندر لاورنتیف همچنین قرار است به عراق و لبنان هم سفر و با مقامات این دو کشور دیدار و گفتگو کند.
چند خبر کوتاه. خیلی مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سال روز میلاد ولی نعمت ایرانیان در حرم مطهر سامن الحجج گرد هم آمدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گو پرونده تخلف 14 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه به سازمان تعزیرات ارجاع شد.
رمز ارز ملی پایه ریال با تلاش متخصصین شرکت خدمات انفورماتیک طراحی و آماده بهره برداری شد. رمز ارز ملی به عنوان پشتوانه پول ملی کشور در مرحله نخست قرار است در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار گیرد تا از آن به عنوان ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند.
پیکر مطهر آیت الله مرتضی تهرانی استاد اخلاق و حوزه که به تازگی دار فانی را ودا گفت در کربلا به خاک سپرده شد.
با حضور فرمانده نیروی هوافضای سپاه از 10 فروند جنگنده بمب‌افکن سوخو 22 که به همت متخصصان نیروی هوافضای سپاه و شرکت‌های دانش بنیان بهینه‌سازی شده و ارتقا یافته است رونمایی شد.
و قرارداد بیمه تکمیلی درمان و حوادث رانندگان بخش حمل و نقل کشور به امضا رسید. بر این اساس پوشش بیمه‌ای به خدماتی چون خدمات بستری، انواع تعهدات پایه و سرپایه و عملهای پاراکلینیکی، لیزیک و رفع عیوب انکساری رانندگان داده می شود.
سلام، شبتان بخیر. علیرضا جهانبخش با قراردادی 17 میلیون پوندی به تیم لیگ برتری برایتون انگلیس پیوست و گرانترین بازیکن ایران شد. مهاجم 24 ساله کشورمان که فصل قبل آقای گل لیگ هلند شده بود 5 ساله با برایتون قرارداد بست. توییتر رسمی باشگاه برایتون و لیگ برتر انگلیس رسما پیوستن جهانبخش را به این تیم انگلیسی تایید کردند و نشریه سان و شبکه اسکای اسپورت با پوشش خبر پیوستن جهانبخش به برایتون جذب ستاره ایرانی را یک رکورد برای این تیم دانستند. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران 5 شنبه با 4 دیدار همزمان آغاز می شود و طبق برنامه ساعت 20:45 دقیقه پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در مشهد مهمان تیم پدیده خواهد بود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس:
ما همچنان با همون انگیزه و با همون بلند پروازی و با همون اهدافمون لیگ رو شروع میکنیم و میخواییم بهترین هدیه رو که همون شادی باشه به هوادارانمون هدیه کنیم. تو خب میدونیم سخت کار خیلی سخته، اما من اطمینان و اعتقاد دارم به همین بازیکنانی که الان دارم و به هر حال به نوعی خودمون رو تا نیم فصل نگه خواهیم داشت.
همچنین سایپا در زمین اکباتان تهران از سپیدرود رشت پذیرایی میکند. فولاد خوزستان در اهواز با پارس جنوبی جم مساف میکند و ذوبان نایب قهرمان فصل قبل در قائمشهر با تیم تازه وارد نساجی مازندران روبرو میشود. اظهارات جواد نکونام سرمربی نساجی و امید نمازی مسئول کادر فنی ذوبان:
سختی داریم، یه مبارزه کاملا نابرابری ما توی کل لیگ داریم. اولیش که بازی سختی داریم تا آخرین بازی، مخصوصا تو نیم فصل اول به خاطر شرایطی که توی یارگیری وجود داره. خب تیم ما سال اولشه، بعد از 24 سال تونسته بیاد بالا.
خوشحالیم که مقابل یه تیم خوب، یه مربی خوب و سری هواداران پرشتی‌ها بازی می‌کنیم. خب می‌دونیم کارمون هم سخته، مطمئناً انگیزه‌های بالایی برای بازیکنان نساجی هست. ما با اینکه سابقه زیادی در لیگ برتر داریم، باید متوجه این انگیزه باشیم و بتونیم مقاومت کنیم و بتونیم نتیجه رو انشالله به سود خودمون رقم بزنیم.
سایر بازی‌های این هفته از رقابت‌ها روز جمعه برگزار می‌شود. در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان در بحرین، تیم ایران در 3 ست پیاپی هند را شکست داد و امروز برای صعود به نیمه نهایی با قزاقستان روبرو خواهد شد. تیم ملی فوتبال امید ایران عصر چهارشنبه در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اربیل به مصاف تیم المپیک عراق رفت که این دیدار با برتری 2-1 میزبان همراه بود. مهدی قائدی در دقیقه 4 تک گل تیم ایران را در این دیدار به ثمر رساند. مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی جاکارتا مجدد قرعه‌کشی شد و تیم ایران بدون تغییر در گروه بندیش با عربستان، کره شمالی و میانمار هم گروه شد. ممنون از همراهیتان.
سازمان هواشناسی درباره شدت بارش‌ها و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و رودخانه‌ها در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس هشدار داد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
سالس‌های پایانی هفته در استان‌های واقع در نوار غربی کشورمون افزایش نسبی دما رو داریم. این هوای گرم تا اواسط هفته آتی در قالب مناطق کشورمون تداوم داره و ماندگار خواهد بود. نکته بعدی اینه که برای جنوب کشورمون در ارتفاعات نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شرق فارس برای بعد از ظهر و شب‌ها وقوع رعدبار و رعد و برق و وزش باد رو داریم که این شرایط برای فردا شب در هرمزگان جنوب کرمان رخ میده. از این رو به سبب وقوع رگبارهای شدید و موقتی احتمال سیلابی شدن مسیرها در مناطق مستعد وجود داره. توصیه میکنیم که آمادگی لازم رو هموطنان عزیزمون در این مناطق برای این شرایط داشته باشن. نکته بعدی اینه که برای سه روز آینده با افزایش سرعت بادهای 120 در شرق کشورمون از امشب تا قبل از ظهر فردا در مناطق شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی طوفان گردوخاک و کاهش دید رو داریم. آب‌های خلیج فارس هم برای روز جمعه بیشتر برای مناطق غربیش مواج و متلاطم پیش بینی شده. ارتفاع موج بین 1 تا 1.5 متر میرسه. تهران هم دیگه برای امشب افزایش ابر رو داره و همینطور وزش باد 41 درجه سانتیگراد بیشتر دمای تهران شد.
و اینکه امروز پنج شنبه 4 مرداد 1397 هجری شمسی 12 ذی‌الحجه